بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 رساله عملیه گفتگو پیرامون ماه رمضان 6 اردیبهشت 1399.
ببینید بیشتر راه غلبه بر اینه که انسان توجه داشته باشه که این حالتهای غیر متعارفی که در اثر رمضان و الان هم اضافه شده قرنطینه کرونا حاصل میشه، اینا چیزای منفی نیستن. این اساسش و بنیانش برای و توجه داشته باشه به اون مطلبی که علامه میگن که این رخوتی که برای انسان پیدا میشه، این اطالی که پیدا میشه، این طبیعیه. مثل چیه؟ مثل کسی که فرض بفرمایید که میره میخواد ورزشکار بشه، شروع میکنه ورزش هایی که عادت نداشته. اون اولش خستگی براش پیدا میشه، گاهی ممکنه که یه مداری صدمات خفیف جسمی براش پیدا بشه و یا چیزهایی از این قبیل. به محض اینکه این توجه بکنه که اینها طبیعت این مسیر هستن، وقتی که انسان میخواد که خودشو پیدا بکنه، خود به خود اول انگار که خودشو در یک انفرادی محبوس کرده، خب یه مداری سختی داره، یک مداری وحشت داره، عادت نداره انسان به اون، اذیت میشه یه مداری. و این اونچه که انسان رو دچار افسردگی و ناراحتی میکنه بیش از خود این مسئله، احساس وحشته که نکنه دارم اشتباه میرم، نکنه راه غلطی دارم میرم. مثلا همون ورزشکاری که مثال زدم، این اگر تردید بیفته که شاید این مربی من مربیه که داره به من بیش از حد تمرین میده و این تمرین ها باعث بشه از جسمی من دچار صدماتی بشم که بعداً قابل جبران نباشه. اگر اینطوری باشه، این در واقع قدرت تمرینش رو از دست میده، راستاً دیگه حاضر نیست. اما اگر اعتماد داشته باشه، که این مسیر درستیه، وقتی که این اعتماد رو داشته باشه، خود به خود در واقع تحملش میره بالا. با این حال یه بخشی از افسردگی و رخوت و خماری، خواب‌آلودگی و چیزهای شبیه این طبیعت انسان هست توی رمضان. اینها رو هم بخشش رو میتونه انسان با مثلا کارهایی که یه مداری این افسردگی رو جبران بکنه برطرف بکنه. حتی گاهی مثلا برنامه هایی که یک مداری برای شادی آور باشه، قدم زدن برای اونایی که حالا امکان داره تو این شرایط، یا ارتباط با آدم هایی که باعث شادی انسان میشه، مطالعه متونی که تا حدی به انسان نشاط میده، با این چیزها یه حدی میتونه جبران بکنه و البته با اعتدال در مسیر. گاه اوقات این رخوت ناشی از افراط و تفریطه، افراط در مثلا خوابیدن یا از این ور کمخوابی، یا در غذا، یا در مثلا ارتباط گرفتن و نگرفتن. اینها هم میتونه نتیجه باشه. مجموعا یه بخشیش البته در نهایت گریز ناپذیره، یعنی نمیتونیم ما این شرایط غیر عادی رو مانند یک شرایط کاملا عادی بکنیم، طبیعتا یه بخشی اینها رو داره. اما مهمترین راهش توجه به اینه که این مسیر همینه و داره انسان استفاده میکنه، و بعد با یک چیزهایی که هر کسی برای خودش میتونه ترسیم بکنه، بخشی از اینها رو میتونه جبران بکنه، معالجه بکنه و بخشش هم باید تحمل کنه، هیچ راه دیگه ای نداره. تا کم کم این حالت ها برای انسان تبدیل به یک نتایجی بشه.
سلام ها مجددم، خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخش من سوال دارم، اینکه توی تمرین مدام عربت عدنم بگی که توجه به خود، این توجه به خود معیارش چی؟ آدم بجید بفهم متوجه خودشه یا نه؟
ببین، وقتی که آدم گرفتار یک سری امور بیرونیه، تمام مدت ذهنش مشغول این توجه به خود نیست. به معنی اینکه شما یه شوکی برای خودتون وارد میکنید، یه لحظه مشغولیت هایتون رو کم میکنید، میپذیرین که تنها باشین، ولی اینکه تنهایی خیلی خفیف باشه، لطیف باشه، این یک نوع بازگشت به خود و توجه به خود، خود به خود برای انسان حاصل میشه. این از حیث بیرونی. از حیث درونی هم ذهن شما پیوسته در حال کار کردنه. به خصوص بعضی افراد ذهنیت ها خیلی شدیدتره، تخیلات، خیالات و خواطر خیلی شدیدتره. یه لحظه که این خاطری رو انسان ترک بکنه، خود به خود این توجه به خود حاصل میشه، هرچند که بعدش بلافاصله یک فکر بعدی میاد، اما اون فکر بعدی رو هم دوباره میتونه ترک بکنه و ذره ذره تمرین هایی داشته باشه که مشغولیت ذهنی کمتر بشه. وقتی این مشغولیت ذهنی هر مقداری که کمتر شد، انسان بیشتر میتونه خودش رو پیدا بکنه، بیشتر میتونه تمرکز داشته باشه، بیشتر میتونه که بازبینی تو خودش داشته باشه. انواع اقسام کارهایی که مشغولیت های بیرونی و درونی انسان رو تخفیف میده، این خود به خود چه شما بخواید چه نخواهید، یک نوع توجه به خود ایجاد میکنه. تو این هم نباید خیلی افراط کرد، همین که انسان توجه داشته باشه که من خودم اصلم و اگر میخوام خداپرست بشم، اگر میخوام عابد بشم، یا میخوام دانشمند بشم، یا میخوام مصلح اجتماعی بشم، اولین کاری که باید بکنم باید اصلاح خودم بکنم و خودم رو زنده بکنم، خودم رو پیدا بکنم. هر کاری که میخوام بکنم، مبدا و ریشه همه چیز خودمه. امکان نداره که در واقع من بدون خودم این کار رو بتونم انجام بدم. به معنی اینکه شما در واقع این رو توجه داشتین، اون وقت توی کار در اینکه همون زندگی عادیتون رو دارین طی میکنی، اما مسیر رو به سمت این میبرید که یا خودتون رو بیشتر توجه کنید، یا اگر هم بیشتر نمی کنید بیشتر از خودتون بیگانه نشید. و این چیز خیلی روشن و واضحیه. هر کسی توی زندگی خودش داره میبینه که داره از خودش دور میشه، داره غافلتر میشه، داره از خودش بیگانه تر میشه، یا برعکس داره به خودش نزدیک میشه. این کلیت مسیره. و همه این روش هایی گفته میشه، عبادت ها، رمضان، نماز و همه اینها میتونه ابزارهایی باشه، قالب‌هایی باشه که انسان بتونه به خودش نزدیکتر بشه. و وقتی که به خودش نزدیکتر بشه، همه ملکات و فضائل هم در اون زنده تر میشه.
درسته. بعد توی تمرین گفته بودیم که یه رساله عملیه داریم، یه رساله اجتماعی نمیم دقیقا یادم نیست کردنه شد. بعد من هرچی تو تمرین فکر کردم از اینا رو ندارم، من اول چیکار کنم؟ بگم ناراحت کننده رو
اگه از این
که
برمشخصه
ندارم، مسئول خودم باشه.
بله، اون تمرین البته یک تجسمه، لازم نیست که این همون رو انسان تو زندگی خودش بیاره کنه. یک تجسمه برای درک یک تصور جدیدی، یک درک جدیدی از رمضان، از خودش. و ببینید، عموماً آدم ها به صورت ناخودآگاه این نقطه‌های حساس و مرزهایی برای شخص خودشون، زندگی شخصی خودشون و زندگی اجتماعی دارن. اینطور نیست که هیچ کس نیست که نداشته باشه. در طول زمان کامل میشه، اونم نه یک دفعه، یعنی انسان هر کسی برای خودش مرزهای مشخصی از حیث عقلی داره. اینه که من در واقع حد مرزم چیه، چارچوبم چیه، چه کارهایی رو باید انجام بدم، چه کارهایی نباید انجام بدم، و این منافاتی با تعبدیات انسان نداره. انسان برای خودش یک چارچوب‌هایی داره از حیث شخصی. از حیث اجتماعی هم عموما آدم ها همینطورن، منتها در طول زمان این رو باید کامل کنه انسان. وقتی که کامل کرد، به اصطلاح چیزی که براش اتفاق میفته اینه که در این چارچوب های کامل تر شده شخصی و اجتماعی خودش که با عقل خودش، با کمک درک هایی که داره و با کمک تعقل پیدا میکنه، مرز براشون مشخصه، توجه به خودش و زندگی وجودی صحیح تری براش ممکن میشه. مثل چی؟ مثل این که شما قواعد راهنمای رانندگی رو وقتی که رعایت میکنین راحت تر رانندگی میکنین، و اگر اونها رو بردارین، هر کسی بخواد تو هر موضوعی تو هر موضوع راهنمای رانندگی فکر بکنه، اصلا همه چیز هرج و مرج میشه. انسان هم تو زندگی خودش از شخصی و از حیث اجتماعی این چهارچوبه ها رو یه مقداری داره، ماورایش هم در طول زمان شکل میگیره. وقتی که این کار رو کرد، راحت تر میتونه زندگی داشته باشه که مشغله کمتری براش داره و تکلیف خودش رو بدونه. و وقتی که تکلیف خودش رو دونست، اون بخش سومش که تو تمرین گفته شده، یعنی که فرد به وجود خودش بپردازه و توجه به خودش داشته باشه و خودش رو زنده بکنه، خیلی راحت تر رخ میده. بدا این رو در طول زمانه، نباید اون یک چیز عملی فوری نیست، بیشتر برای اینه که درک و شناختی از جهتگیری های صحیح پیدا بشه، انسان در طول زمان کم کم بتونه اونها رو کامل کنه. خب اگر مطلبی نیست، بنده هم عرضی ندارم.
ببخشید من قدوسی، صدای من هست؟
بله بله.
من یه سوالی دارم، حالا میخواستم اینو توی خصوصی با تو مطرح بکنم، منتها گفتم شاید حالا کسای دیگه هم مثل من مشکل رو داشته باشن. من این چیزایی که میفرمایین رو تا حدی انجام میدم، مثلا توی شعبان و رجب که حالا گذشت، من سعی کردم این مراقبه رو داشته باشم و حالا یک مدتی توی روز رو به مراقبه، مدیتیشن، تفکر و اینا اختصاص میدادم، ولی حس میکنم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، یا مثلا این ابوابی که شما میگین گشوده نشد، یا مثلا این توجهی که حالا من به چیز خاصی آدم برسه برای من حاصل نمیشد. نمیدونم، شاید من دارم جایی رو اشتباه میرم، یا باید کاری انجام بدم که نمیدم، یا نه مثلا مدلش همین جوریه، پی آدم باید انجام بده و هیچ اتفاق خاصی نیفته، یا اصلا کلن اتفاق خاصی نباید بیفته. این رو میشه یه مقداری باز بکنی که چی باید بشه تا مثلا آدم فکر کنی که داره پیشرفت میکنه؟
ببینید، همونطور که توی بقیه اموری که انسان یک سیری داره وجود داره، اینجا هم همینطوری. شما در نظر بگیرید که تو کارهای دیگه ما چطوری هستیم. فرض کنید که مثلا انسان توی درس خوندن، توی کارهای هنری، توی خیاطی، توی فرض کنید که مثلا آشپزی، توی خوندن فیزیک، توی ورود در سیاست، توی ورزش، هر کنم از اینها رو که انسان وارد میشه، چجوری وارد میشه؟ این هم مثل اونه. اینطوری نیستش که خلاف اون باشه و تو اینجا ما یک رفتار دیگهی به اصطلاح انتظار داشته باشیم از خودمون. شما وقتی که فیزیک میخونی، فرض بفرمایید که از یه دانشجویی که تازه سالها درس فیزیک هم خونده، مثلا اول دانشگاه، این خب دیپلم گرفته، حداقل مثلا 5 سال 4 سال این حدودا، یا شاید هم حدی بیشتر از این، بحث هایی که مربوط به فیزیکه مرتب میخوند. بعد وارد دانشگاه که میشه دوباره این ادامه داره، ترم های متوالی تازه میرسه، مثلا بعد از 4 سال میرسه مثلا به لیسانس میشه، بعدش میاد فوق لیسانس میشه، همینطور میره. اینا انسان هر باری که میشینه مثلا 2 ساعت فیزیک میخونه، یه ترمی که شما درس فیزیک میگیرین، مثلا مبانی فیزیک میگیرین یا فیزیک 2 اینا میگیرین و میرین جلو، برای هر ترم مثلا شما ساعت‌های متوالی در طول ترم باید اینا رو بخونید. خب اینا نتیجهش همونقدر که انسان مایه گذاشته حاصل میشه، نباید یه دفعه انتظار داشته باشه که با 2 ساعت 3 ساعت 2 ماه 3 ماه درس خوندن، اونم در چیزهایی که داره شروع میکنه و هیچ سابقه قبلی نداره، یعنی نتایج ویژه‌ای رو پیدا بکنه و یک جایی برسه که قبلا نمیرسیده. این انتظار که درست نیست. توی همه اینها انسان در عین اینکه داره یک آثاری میبینه از درس خوندنش، گاهی یک جهش‌های فکری هم بر انسان حاصل میشه و این جهش‌های فکری گاهی اوقات به صورت نادر بسیار شدید میشه، بسیار فوق‌العاده میشه و عمیق میشه، مثل پرتاب یک موشک میشه. توی امور روحی هم همینطوریه. انسان که داره یک کاری رو انجام میده، وقتی که شروع میکنه آثارش در همون حده. فرض کنید که شما مثلا شعبان رو اگر یک مراقبه منظم مرتب با برنامه داشته باشید، به اندازه خودش آثار خودش رو داره و البته گاهگاه یک آثار فوق‌العاده‌ای هم برای انسان پیدا میشه که این ممکنه زود باشه، ممکنه دیر باشه. مثلا نمیتونید که شما برای اون برنامه ریزی بکنید، برای اون کاری که داریم انجام میدید میتونید برنامه ریزی بکنید. و همونطور که توی اونجا اگر شما به اصطلاح از کنم خدمتون که یه رفعه کارهایی داشتید، یه رفعه مثلا ترک تحصیل بکنید یا یه رفعه درس رو ول کنید یه مدت طولانی برید دنبال کار دیگه، طبیعتا ممکنه که آثار خیلی شدیدی، یک خلل‌های خیلی جدی ایجاد بشه. تو امور روحی هم همینطور. ما نباید انتظار غیر متعارفی داشته باشیم. مثل همه چیزهای انسان، رفتاری که انسان داره آثاری در حد خودش داره و نه بیشتر، و زمان میبره، طول زمان آثار یه حد ظاهر میشه، ولی باید صبر بکنه و مثل همه کارهایی که انسان هست پیگیری بکنه تا به نتایج متعددی که به از دیگری برسه.
خیلی ممنونم. ببینید خودتون مثلا مثال میزنید فیزیک یا مثلا میگین ورزش، فرضاً مثلا من اگر 2 ماه ورزش بکنم آثارش رو روی جسمم میبینم وقتی که دارم به صورت منظم ساعتی از روز رو ورزش میکنم، ولی آثار این چی هست که من باید در خودم ببینم؟ حداقل یه مقدار خیلی کمی رو به اندازه 2 ماه رو، چون نمیدونم، شاید مثلا ما چون خیلی از مقوله معنویات و روحیات دوریم، این چیزا مثلا من خودم به شخص آثاری رو هنوز حس نمی کنم. میخوام ببینم که، یعنی ایبیابی کنم ببینم اگر مشکلی هست برای رمضان، خب یه مقداری تغییر و تعدیلش کنم، درستش بکنم. این آثاری به اندازه دوم چیا میتونه باشه که حداقل آثاری که آدم بتونه متوجه بشه که داره درست میره؟
ببینید شما مثلا فرض بفرمایید که توی شعبان اگر یک نوع مراقبه مرتبی داشته باشه، یعنی انسان فرض کنید که توی شعبان برای یک نوع مراقبه رو در نظر بگیره و مثلا اگر روزی نیم ساعت بخواد مراقبه رو داشته باشه، به شکل منظم هر روز تکرار بکنه، این حتما بعد از یکی 2 هفته یک آثاری از نوع خودش باید باشه. اگر نبینه یه جای کار گیر داره، یا مثلا انتظارش خیلی بالاست، یا کارش یک نوعی غلط بوده، یا به اصطلاح دلیل دیگه ای داره. یعنی انسان همین که پس بود، همین که شروع میکنه، تصمیم میگیره تو شعبان یک موضوع رو در مورد خودش رسیدگی کنه. مثلا فرض بفرمایید که من به عنوان مثال مثلا یک اخلاقی دارم، مثلا کینه‌ای هستم، به عنوان مثال میگم، مثلا کینه‌ای هستم، میخوام به این موضوع خودم هر روز یه مقداری رسیدگی بکنم و با یک راه صحیحی به این برسم. خودمو مثلا پیدا بکنم و متوجه بشم که این کینه بی خوده، یک تعقلی برام پیدا بشه که توی اون تعقل این کینه دیگه جایی نداره. این حتما بعد از دو هفته باید نتایج جدی رسیده باشه، اگر نرسیده باشه یه جای کار گیر داره، یعنی گیر داشتن ممکنه که به شکل مختلفی باشه، نتیجه حاصل شده باشه، انسان توجه نکنه، توجه بکنه این رو حساب نکنه، یا یک نوعی غلط رفتار کرده باشه، یا حتی ممکنه که نتایج منفی انسان بگیره با یک رفتار غلط. همه اینا امکان داره، اما قطعا در واقع آثارش خیلی زود ظاهر بشه، ظاهر میشه. کاری که انسان به صورت منظم و حساب شده انجام میشه میده، امکان نداره آثار نداشته باشه. اگر نداره یه جای کارگیر داره.
خیلی ممنونم،
لطف کردید. خواهش میکنم. سوالاتی که کتبی مینویسین من خوب نمیتونم بخونم، اگر سوالی هست کتبی که دوستان بخونن که من جوابش عرض کنم.
که
فهمیدن افراط در توجه به خود جایز نیست. خب چرا؟ مگر بعد از تو آدمی همیشه در حال مراقبه و توجه به خود باشد؟ مگر اثر توجه به خود ببینید، افراط توجه به خود معنیش این میشه که انسان وقتی افراط بکنه عملا به خودش، اون خود حقیقی توجه نمیکنه، دوباره یه چیزی درست کرده به عنوان خود که خود اون یک انحرافه. مثلا فرض بفرمایید که ممکنه تو شکل‌های خیلی ابتداییش دچار یک نوع غرور بشه، دچار غفلت از وظایف اجتماعیش بشه، دچار این بشه که یک چیز دیگه رو جای خود بگیره که اون خودش در اون چیزی که گرفته یک مشغولیت زائدی است، خطرناکتر از مشغولیت‌های قبلیش. افراط که عرض می‌کنم معناش اینه که فرد اگر از حد خود زیادتر توجه بکنه، در واقع توجه به خودش نکرده، یه چیز دیگر رو جاش گرفته. مگر حالا در یک شرایط خاصی که دیگه اون افراط محسوب نمیشه، یه فرد توی شرایط خاصی ممکنه براش زمینه‌هایی پیدا بشه که بتونه گام‌های خیلی محکم‌تری برداره، تو اون شرایط دیگه اون افراط نیست، اون منطقی معقوله. بالاخره هر مقداری که نتیجه بخش باشه قابل قبوله، اما مقدارش بسیار مهمه. از اون مقدار یه مقدار انسان زیادتر بره دچار مشکلاتی میشه که اصل کار رو خراب میکنه، مثل همین مثال هایی که عرض کردم. هر تمرکزی ارزشمنده، نیازم نیست که شما حالا مطمئن بشید که از چیزه، هر تمرکزی ارزش داره. شما توی مسیری که داریم میرین، هر کاری که داریم میکنین، وقتی بتونین با تمرکز بکنین و ابزارش رو فراهم کنین که تمرکز بیشتری داشته باشه، این ارزش داره، برای از هر جنسی که میخواد باشه. و در مقابل تشتت‌ها و خواطر عموماً مضرن. تشتت هیچ وقت برای انسان به ذاته ارزشی نداره و همیشه مضره، مگر در یک جاهایی به دلایل درجه دو ممکنه که قابل تحمل باشه، اما در مقابلش تمرکز همیشه ارزشمنده. بله، ببین، یک زن خانه‌دار شرایط اجتماعیش اتفاقا کم نیست، از همون خانواده خودشون گرفته تا آثاری که در جامعه میتونن بذارن خیلی زیاده. الان شما توی فضای مجازی یه مراجعه بکنید زنهای خانه‌داری که از به خصوص با این ابزارهای جدیدی مثل اینستاگرام و این دو چیزها وارد فضای جامعه میشن، در صورتی که از خونهشون هیچ نوع تکونم نمی کنن، یعنی شغلی هم بیرون ندارن. اتفاقا فضای جدید جامعه به خصوص جامعه ما نشون دهنده اینه که زنهای خانه‌دار از زنهای شاغل وظایف اجتماعی خیلی جدی‌تری دارن. حالا این منهای خانواده که خود اون کار بسیار بزرگیه و کم نیست، این خیلی حالا بحثش مفصله، خیلی اینجا چون مربوط به بحثمون نیست نمیتونی وارد بشیم، میتونی حتی در یک بحث مجزایی وارد بشیم، اما به خصوص در بعد از آمدن ابزارهای جدید ارتباطی مثل شبکه‌های اجتماعی، خانم‌های خانه‌دار جایگاهی ویژه‌ای تو زندگی اجتماعی پیدا کردن که اصلاً در قبلاً مشهود نبوده، حتی که قبلاً هم توی خیلی از دوران‌ها و در شرایط تاریخی خاص رد پای اینها تو تاریخ کاملاً پیداست، اما الان خیلی روشن‌تر، شفاف‌تر، فراگیرتر و به اصطلاح به نوعی شده که هر کسی میتونه در واقع برای خودش یک نقشی داشته باشه و تو جامعه این نقشش رو ایفا بکنه از خانم های خانه دار.
یه
بسیار مطمئن
سوالی
خب بله، من سب میکنم تو مطلبشون رو بگم.
سوالی
دارم
من
اوکی از خانم
که این رسانه یا فرد یا اجتماعی رو حتما باید دست نگارش باشه تو اهمی میشون و قوارد مشخصی باشه که حالا اون رو زندگی به کار ببنده یا که چه میدونم از جنس محاسبه هایی که در سنت ما داریم که حالا مثلا یه مشارکه ای میکنم که بوده این کار موفق نشدم در قبالش مثلا بردار بزنه
ببینید از این تموم شد. ببینید از چیزهای شفاهی خیلی جزئی و تکه پاره شروع میشه تا مراحلی میرسه که در واقع انسان میتونه کاملا نگارش شده باشه، منطقه به این راحتی ممکنه نرسه، اینطور نیست که خیلی راحت باشه و برای هر فردی هم نیاز نیست که یک نگارش کامل نهایی قابل ارائه باشه، منطقه انسان هر چقدر که به اصطلاح جلو بره سیرش نهادینه بشه طبیعتاً به چنین وضعیتی بیشتر نزدیک میشه و وقتی هم که اینطوری نزدیک بشه چارچوبه های فکریش یه شکلی پیدا میکنن که امکان جهش بیشتر پیدا میکنه، بتونه که انسان بدون فشار، بدون اینکه بخواد کارشو تعطیل بکنه، به مراحل تثبیت شده تری از رساله شخصی و اجتماعیش برسه و تکلیفشو بیشتر روشن بکنه، خیلی کمک هست برای اینکه اون سیر عمیقش رو اساسی تر طی بکنه.
ببخشید صداتون قطع شد، میشه دو سه جمله آخرتون رو دوباره تکرار کنید؟
ببینید
هر چی بالاتر بره بیشتر
مکتوب
میشه،
ببینید تثبیت میشه دیگه. ببینید شما در نظر بگیرید که انسان در اوائل مسیر به صورت مجزا تکه تکه راجع به وظایف شخصی و اجتماعی چه چیزایی میدونه، هر چی که جلوتر بره تو یه سیر طبیعی اگر بره جلو اینا هم جامعه تر میشه، هم تثبیت شده تر میشه، هم به اصطلاح کامل تر میشه و به یک نگارش نزدیک میشه. البته نباید انسان به خودش فشار بیاره و کارشو تعطیل بکنه به خاطر اینکه حتما به این نقطه برسه، اما همین که به طور طبیعی این جهت رو توجه داشته باشه که به اصطلاح چارچوبه های عقلی اون اساس شخصی و اجتماعی اینها زیربنای کارش باید باشن و اینها به طور طبیعی در جهت تکامل باید پیش برن، توجه به این خود به خود این سیر رو براش ایجاد میکنه. اگر جایی ایجاد نکرد باید بسیار ببینه که یه جایی شاید مشکلی باشه، اونم خیلی طبیعی میتونه حل بکنه و هرچی که این جلوتر بره این چهارچوبه های عقلی تکلیف اون رو مشخص میکنه. البته این چهارچوبه عقلی ممکنه که یک جاهایی اصلا کاملا خود عقل انسان و اون رساله انسان در یک ابعادی، در یک موضوعاتی، در یک عرصه هایی اصلا به این نتیجه برسه و این استنتاج رو داشته باشه که تو اینجا من هیچ وارد نمیشم و صرفا تقلید میکنم، یعنی از یک کسی دیگه ای استفاده میکنم، رجوع متخصص میکنم، مثلا بعضی از عرصه ها فرض کنید عرصه پزشکی. الان اگر جهتگیری من فرض کنید که علوم انسانیه، خب طبیعتا توی مثلا مسائل پزشکی تو اینکه در کرونا چیکار باید بکنم به متخصصش رجوع میکنم. همون چیزی که برای من در میاد از چارچوبه عقلیم، اینجا تبعیت از یک متخصصیه، منطقه خود این تبعیت هم در طول زمان تثبیت میشه و کامل میشه. فرض کنید که معلوم میشه که در اختلاف بین اطباء من چیکار باید بکنم در یه شرایطی مثل کرونا که به شدت شرایط ویژه‌ایه، در اینه که من در کلیات مراجعه میکنم به متخصص، تو جزئیاتی که باید تصمیم بگیرم چارچوب های عقلی من چه نوع تصمیم هایی رو تسهیل میکنم. این چیزیست که در طول زمان ممکنه خیلی هم طول بکشه، یعنی اینطوری نیستش که در از یه سال دو سال اینا، این در طول زمان و در طول عمر انسان پیوسته در حال تکامله و تو هر مرحله برای اینکه انسان بتونه به اون مراقبه وجودی و به اون توجه وجودی کاملا نزدیک بشه، اون هم در یک موقعی مثل رمضان، باید نسبت به ظرفش در اون مرحله تکلیف خودش و وظایف اجتماعی و شخصیش روشن بکنه. اون تکلیفی که مثلا من توی 60 سالگی برای خودم مشخص میکنم طبعا توی 30 سالگی مشخص نیست، اما در هر سنی، در هر مرحله از سیر زندگیم یک حدی از ظرفیت معرفتی و وجودی دارم، یه حدی درک دارم، یه حدی میتونم بفهمم، یه حدی عقل دارم. نسبت به این مقدار عقلی که دارم، باید تکلیف خودمون نسبت به مسائل شخصی و اجتماعی یک سری بکنم تا بتونم با خیال راحت مرزی بکشم، بگم تا اینجا من وظیفه دارم باید انجام بدم، اینجا بایدش کاری ندارم و دیگه نباید وارد بشم از این هرج و مرج در کشور جان، نجات پیدا بکنم تا بتونم به جان خودم برسم، به وجود خودم برسم.
ببخشید صدای من میاد؟
بله.
شما اوایل صحبت مقدماتی فرمودین که در طول کل ماه رمضان که آدم بر خودش خلوتایی داره، ممکنه یه لحظاتی پیدا بشه که انسان سرنوشت انسان تغییر میده، شاید فقط یک لحظه باشه. میخوام بپرسم ببینم این تغییر سرنوشت منظور تغییر سرنوشت دنیایی هست یا آخرتی؟ چون به هر حال اون یک لحظه از حالا شاید مثلا یه اثراتی هم رو بعد از اون حالت رخوت در اومدن، اون حالت خلوت در اومدن در زندگی انسان داشته باشه، یه تغییر دیدگاه هایی توی انسان با وجود بیاد، ولی موقتی میتونه باشه چون مراقبه تعقلش دائم نبوده. تغییر دیدگاه آدم موقتیه، ممکنه بعد از چند روز دوباره اون حالت قبلش برگرده، چون فهمیدیم که تغییر سرنوشت ایجاد میشه. خب ببینم منظور از تغییر سرنوشت دنیایی یا آخرتی؟
یکم
اگر
لطفا
بازش کنید ممنون میشم.
این دوتا از هم جدا نیستن، یکی هستن. یعنی اگر یک تغییر جدی تو انسان پیدا بشه، هم دنیاشو تغییر میده هم آخرتش. منتها به شرطی که تغییر جدی باشه، خیالی نباشه. این نباشه که فرض انسان یک لحظه یه چیز احساسی براش پیدا میشه و بعد هم از بین میره. من یه دفعه مثلا فرض بفهمید که مثلا یه فیلم سینمایی میبینم، تحت تاثیر فیلم سینمایی احساساتی میشم، میگم مثلا فلان شام فلان کارو بکنم، فلان کار خیر رو بکنم، این ایثارگری رو بکنم، نمیدونم این کمک رو بکنم، و بعد هم چی بشه؟ بعدم دو روز دیگه هم از بین میره. این تغییر احساسی ارزش نداره. اما در مقابل اون فرض کنید که من گرفتار یک سری اندیشه ها، توهمات و تخیلات هستم و در واقع پیوسته زندگیم رو برای این اندیشه هایی که اساس عقلی ندارم دارم هدر میدم، دارم تلف میکنم. و وقتی که یک مراقبه تعقدی دارم و یه حتی مراقبه تعقدی هم ندارم، اما از اون گرفتاری که همیشه دارم، این اندیشه، این تفکرات باطل روزانه یه سری گرفتاری هایی در من ایجاد میکنه. مثلا فرض بفهمین که مثلا به عنوان مثال با یه دوستی اختلاف دارم و این اختلافی که با این دوست دارم روزانه منو وادار میکنه که یا یه سری کارهایی بر علیه اون بکنم، یا ذهن مشغول اون باشه، یا یه چیزی شبیه. و این هر روز داره هی تکرار میشه. وقتی که ماه رمضان بتونم یه کمی خلوت بکنم، از این وضعیت نجات پیدا بکنم و در واقع این نجات پیدا کردن برای روزهای متوالی ممکنه یه ساعت، دو ساعت رخ بده، سه ساعت رخ بده، که انسان یه کمی از اون ذهنیتی که همیشه گرفتارش بوده میاد بیرون. وقتی که چند روز پشت سر هم تکرار شد، برای یه لحظه، یک روز شما میبینید که حتی ممکنه که مثلا در حال راه رفتن باشید، در حال آشپزی باشید، یا در حال این باشید که دارید تو خیابون راه میرید مثلا خرید بکنید، یه لحظه دفعه میبینید که عجب، مثلا من چند سالی که گرفتار این موضوع هستم، خب این چه دلیلی داره، اصلا اینقدر اهمیت نداره. این هم سرنوشت دنیای شما رو تغییر میده، هم آخرته. و مثالش حالا خیلی روشنش این گرفتاری که الان ما به فضای اینترنتی، به تبلیغات، به هایوها، به اخبار راست و دروغ و به سیاست ورزی هایی که اعتباری ندارن، که بسیاری از ماها گرفتار هستیم و وقت زیادی رو میذاریم. مثلا فرضون که بنده اگه تو این جناح هستم، چقدر وقت میذارم در اثبات آدم هایی که هم جناح ما هستن که اینا آدم های خوبی هستن، و در رد جناح مقابل. ببینید شما چه نیروی، این آدم هایی که تو این مسیر هستن چه نیروی عظیمی میذارن روزانه برای این کار، اخبار خاصی پیدا بکنن، اینا رو نشر بدن، تحلیل بکنن، چیکار بکنن. اینا اگر توی یک دوره مثل رمضان، مثل شعبان، فرد یک مقداری ذهنش از اینا خالی بکنه و یک حالتی داشته باشه که بتونه یک کمی کلش رو استراحت بده از این همه بمباران تبلیغاتی، بمباران سیاسی، بمباران جناحی، همین فقط بتونه یه مدتی مثلا یه ماه رمضان این ذهنش رو از این بمباران نجات بده. چون ذهن ما الان در حال بمبارانه دیگه. من وقتی که هر روز زمان زیادی برای این چیزها میذارم، مثلا مردم یمن میمونن که هر روز در واقع زیر بمبارون هستن، هیچ آسایشی ندارن. ذهن من در واقع همینه که با دست خودم دارم پیوسته این رو بمبارون میکنم. حالا یه آتش بس یه ماه میدم که ذهن من یه کمی استراحت بکنه، یه نفسی بکشه، یه کمی راحت باشه. تو این راحتی براش چی میشه؟ یک دفعه روشن میشه که اصلا چرا این کارو کردم. حالا اگرم بخوام وارد مسائل سیاسی بشم، راه داره، حد اعتدال داره. اگر میخوام تحلیل کنم، نباید دچار مثلا افترا بشم. اگر میخوام که نباید به دوستای خودم حسن ظن زیادی داشته باشم، به مخالفین خودم سوء ظن زیادی داشته باشم. این دفعه اینا رو براش روشن میشه. این روشنایی هم دنیاشو درست میکنه، چون دیگه رها میشه از دست این همه اتلاف وقت، هم آخرتشو از این همه مثلا اتلاف وقت و از اونم افترا و تهمت و اینها هم نجات پیدا میکنه. این روشنایی اگه روشنایی حقیقی باشه، برای یه لحظه سرنوشت انسان رو چه دنیا و چه آخرت تغییر میده. مطمئن اون یه لحظه اگر انسان یه مدتی کار بکنه، اون لحظات پیدا میشه. باید یه مدتی زحمت بکشه و دست آدم هم نیست چه موقع این پیدا بشه. ممکنه زود پیدا بشه، ممکنه دیر پیدا بشه، اما حاصل میشه. و ارزش امثال ماه رمضان و ضیافت خدا به ایناست. خدایی که ضیافتش به این نیستش که به ما فرض کنیم که مثلا نون و آب و روغن بده، یا اینکه ضیافتش به این نیست که فقط ما نماز بخونیم نمازمون هیچ اثری نداشته باشه. من که گرفتار کینه دوستم هستم، گرفتار مثلا کینه مخالف سیاسیم هستم، حالا خدا بیاد به من روزی کنه یه نماز مثلا بخونم، توشم کلی مثلا فرسون گریه بکنم، خب این گریه چه فایده داره؟ من دارم تو بیرون نماز کلی دارم به مخالفم افترا میزنم، این فایده نداره. اون نعمت خداوند، اون چیزی که در سفره خداوند، در ضیافت خداوند به من میدن، اینه که منو نجات بدن از این حالت منفی. و خب خودم باید تلاشی بکنم، ام نکنم خداوند در واقع یه سفرهشو باز کرده اما من استفاده خیلی ناقصی کردم.
خیلی ممنون، دستتون درد.
خواهش می‌کنم. خب زمان هم تموم شد.
بفرمایید.
ای بنا نداره، نه بفرمایید.
نه،
ای بنا نداره، یه کمی میشه.
ببخشید. ببخشید درباره نماز. خب من یه ذره ملموس بود برام. مثلا موقعی که نماز بخونیم از همه دنیا فارغ بشیم، یعنی انگار اصلا هیچی نیست. ولی درباره روزه هنوز نفهمیدم ما باید چی کار کنیم یا چی کار نکنیم. مثلا نمیفهمم، یعنی اون انگار خیلی مصداقش برام روشن بود، ولی این اصلا هنو نمیدونم چیه.
همون چیزی که در مورد نماز به صورت متمرکز برای اون حالت نماز حاصل می شد، توی ماه رمضان هم برای انسان به صورت کلان و وسیع ترش منتها با عمق کمتر در طول روز می تونه حاصل بشه دیگه. شما در طول روز ذهن و فکر و جسمتون گرفتار یک زندگی روزمره است. انسان بتونه یه حدی از این خلاص بشه، یه حدی راحت بشه و بتونه این به اصطلاح تن زجر کشیده و روح خسته و ذهن مخشوشش رو یه استراحتی بده. هم که کنار اون در واقع از این استراحت یک مداری ارتباط مثلا با متنهای قدسی مثل قرآن بگیره، با دعا بگیره، ولو کم اما حقیقی باشه. واقعا مثل یک آدمی که میره سراغ یک رفیقی، از این رفیق اونس میگیره، یه چیزی براش داشته باشه، نه به خاطر وظیفه، به خاطر ثوابش، به خاطر اینکه توصیه شده که در ماه رمضان قرآن بخونید، صرفا قرآن بخونه. اینا چیه؟ با همون چیزی که در نماز برای شما ملموس شده، یه حدیش در زندگی روزمره تو ماه رمضان امکانش بیشتره. چرا؟ چون توی نماز شما باید با یک قدرت تمرکزی که صرفا متکی بر نیروی خودتونه این تمرکز و بازگشت خیشتن رو تو نماز ایجاد بکنید. اما تو ماه رمضان انگار که آسمون و زمین همراه آدمن، خونه هم همراه آدمه و انسان کلن انگار زندگیش یک کمی تعطیله. همه اون مزاحمات یه نوعی دورشون رو کند کردن، دنده معکوس کردن، در واقع این دور کند شده. یعنی برای دنیا مرگالوده مثبت. مثل الان چجوری کرونا که اومده، الان کرونا که اومده محیط زیست داره جون میگیره. توی پایتخت‌های اروپایی حیوانات وحشی مثل چیزهای وحشی برگشتن تو شهر. تو تهران عقاب تو آسمونش دیده شده. اینا چی شده؟ این زندگی روزمره‌ای که زائد بوده، بیهوده بوده و صرفاً جهت تخریب داشته و بی حاصل و بی ارزش بوده، این از طریق قرنطینه کرونا یه درصد بالایش تعطیل شده. یک مرگالودگی که از این جهتش مثبت بوده. تو رمضان هم اینطوریه، الان رمضان با کرونا هم همراه شده و شرایط مساعدتر هم شده. انسان یه لحظه بتونه این وجودش رو استراحت بده، این استراحت خودش به تنهایی ارزش داره. فکر نکنه که حتما باید بدوه، یا باید دنبال مثلا نماز بدوه، یا دنبال مثلا کار بدوه، دنبال کار خیر بدوه، یا دنبال، نه، یه لحظه هم همین که انسان بتونه یک استراحت به معنای واقعیش، نه تنبلی، نه بیخاصیتی و بیحاصلی، به معنای حقیقیش یک استراحت بده، یعنی یک مقداری این نفس بکشه وجودش، این بالاترین کار، بالاترین عبادته و بالاترین زمینه ایست که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خب زمان تموم شد، متشکرم، وقتتون رو گرفتم، امیدوارم که مطالب براتون فایده‌ای داشته باشه.
خیلی عالی، شما درد نکنه.